اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
مقام‌ها در شرق افغانستان خبر دادند که قوای هوایی آمریکا مرکز دوم داعش را در منطقه بتن مربوط ولسوالی اچین مورد بمباردمان قرار داده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که مرکز دوم گروه دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت عصر امروز دوشنبه تخریب شد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید که شکنجه توقیف شدگان با بدرفتاری نیروهای امنیتی افغان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. بر اساس گزارشی که ملل متحد امروز به نشر سپرد، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط به جنگ که محققین ملل متحد با آنان مصاحبه کردند، از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس، استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایت کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر غیر منتظرش به کابل در یک کنفرانس خبری با جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت که برای گفت و شنود با مقام‌های افغان به افغانستان سفر کرده است. جیم ماتیس گفت که هدفش از سفر به افغانستان ارزیابی بهتر و مشوره دهی به رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد اوضاع در افغانستان است. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل، یک پایگاه استخباراتی نیروهای آمریکایی و قراردادی‌های خصوصی آنان در ولایت خوست امروز مورد حمله قرار گرفت. مل پاسوال فیض الله غیرت، قمندان امنیه ولایت خوست، در مورد حمله امروز گفت مهاجمان که گمان می‌رود طالبان بوده باشند، یک موتر مملو از مواد انفجاری در درب ورودی کمپ چپمن منفجر ساختند. شورشیان ماویست 11 سرباز شبه نظامی هند را در یک حمله در ساحه جنگلی سوکما در ایالت چتیسگر کشته و 7 سرباز دیگر را مجروح کردند. این سربازان از کارگرانی که مشغول ساختن یک سرک بودند محافظت می کردند. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کند. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت این سفر به دعوت آقای ترامپ و غرض مذاکره روی اوضاع در سوریه، عراق و احتمال اخراج فتولا گولن، روحانی مسلمان ترک مقیم آمریکا می باشد که انقره او را به تراحی کودتای ناکام سال قبل در ترکیه متهم کرده است. ایالات متحده و چین 4 دوره مذاکرات را براه می اندازند. این در حال است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در اواخر امسال به چین خواهد رفت تا به استحکام همکاری و زدودن تنش بین دو کشور کمک نماید. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
قرار است آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه هسته‌ای و مقابله با تهدید از جانب میزایل های کوریای شمالی در پهلوی اسلحه هسته‌ای این کشور موردی از اجندای سفر ترامپ به چین باشد. در این حال کوریای شمالی یک تبع آمریکایی را توقیف کرده است. این سومین شخص است که به اتهام اهانت دولت از طرف این حکومت کمونیستی به زندان افکنده می شود. تونی کیم یک استاد که تبع آمریکا می باشد به روز سه شنبه وقتی گرفتار گردید که می خواست از این کشور خارج شود. تا حال حکومت کوریای شمالی در مورد او چیز نگفته است. دو تبع دیگر آمریکایی سال گذشته توقیف گردیده، یک تن آن به 10 و دیگران به 15 سال حبس محکوم گردیده اند و بر آنها اتهام مخالفت با دولت وارد شده است.
یک روز بعد از آن که رای دهندگان فرانسوی مارین لپن را که میلیگرا و ضد مهاجرین است همراه با ایمانوئل ماکرون سنترست به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کشانیدند، لپن گفت که او به طور موقت از رهبری حزبش استعفا میکند تا کاندید تمام فرانسوی ها گردد. لپن در تلویزیون عامه فرانسه گفت که او از این به بعد رئیس جبهه ملی نبوده بلکه کاندید ریاست جمهوری بوده و از ملاحظات حزبی بالاتر میباشد. رئیس پارلمان اروپایی نیز در استقبال از پیروزی ایمانوئل ماکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با دیگر رهبران اتحادیه و آلمان پیوست. وزارت خزائن ایالات متحده بر صدها تن از کارمندان یک مرکز تحقیقات سوری تعزیرات وضع کرده است. با گفته تحلیلگران غربی در این مرکز بر اسلحه کیمیاوی تحقیق شده و حکومت سوریه از آن علیه مردمان ملکی در جنگ داخلی این کشور استفاده می کند. این تعزیرات روز دوشنبه در واشنگتن اعلام گردید. پیگی ویتسن، فضانورد زن امریکایی، ریکاردی را به سبب سپری کردن وقت زیاد در مدار شکستانده است. قماندان ویتس در حالی که هنوز نیز در استیشن فضایی بین‌المللی به سر می‌برد، رئیس جمهور دونالد ترامپ او را به سبب این ریکارد تبریکی داد. ترامپ گفت سپری کردن 535 روز در فضا یک ریکارد عالی است. او گفت که به نمایندگی از ملت امریکا و جهان به پیگی ویتسن تبریکی می گوید. او به رئیس جمهور گفت تکنولوژی چنان تغییر کرده است که او در استیشن فضایی ادرار را با آب آشامیدنی مبدل ساخته می توان. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشین. به همی آرزومندی من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، پس از خبرها شما را دعوت میکنم به گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. اما نخست از افغانستان میشنویم. شماره از زنان ولایت هرات به مناسبت روز جهانی زمین پاک قسمت های از شهر هرات را پاککاری کردند. این زنان میگویند در تلاش هستند با این کار خود فرهنگ صفاکاری شهر را در بین تمام اقشار جامعه نهادی نسازند. آنها همچنان خواهان سهمدهی بیشتر به زنان در بخش تنظیف اداره شاروالی هرات هستند. از خلیل نورزایی میشنویم.
میگویند شهر ما خانه ماست. برای تحقق این شعار امروز 40 تن از زنان و دختران مبارز هرات به جاده های این شهر آمده و به جمع‌آوری زباله و کثافات پرداختند. این کمپاین از سوی زنانی راه اندازی شده بود که بیشتر فعالان مدنی و محصلین پوهنتون بودند. مرضیه پناهی، یکی از این زنان مبارز، گفت به هدف نمایاندن توانایی های زنان دست به این حرکت زدند و میخواهند به همگان بفهمانند که زنان نیز مثل مردان میتوانند در هر عرصه‌ای کار کنند.
ما زنان وقتی که میگوییم نیمی از پیکر جامعه هستیم، یقینا نیمی از همه کره خاکی را ما اشغال میکنیم و این وظیفه وجدانی خود میدانیم که با برادران خود دوشا دوشش، فرق نمیکنه چه شهر پاکی باشه و چه در ادارات دولتی و شخصی باشه، همقدم با مردان جامعه خود قدم برمیداریم.
این بانوان از مسئولان اداره شاروالی خواستند تا به زنان نیز در راستای تنظیف شهر سهم بدهند و از تجربیاتشان در صفایی شهر استفاده کنند. مرجان قوریانی، یکی دیگر از این زنان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
ریاست شاروالی چون در هرات تعداد خانم ها بسیار کم می باشه، خصوصا در قسمت مدیریت تنظیف و سرسبزی، و من فقط یک امید دارم که در آینده بسیار نزدیک تعدادی از پرسنلی که در بخش صفایی و تنظیف کار میکنن از بانوان هرات باشن، و من میخوام که خود من اولین شخص باشم که حتی اگر برای من اجازه داده بشه میخوام در این بخش کار کنم و پیشگام باشم.
شماری از باشندگان هرات که از نزدیک شاهد این تلاش زنان هستند نیز پاککاری شهر و حفاظت از محیط زیست را وظیفه هر شهروند افغان عنوان کردند. به گفته این شهروندان هرات، برای نهادینه شدن این فرهنگ و مبارزه با سنت‌های ناپسند باید همه دست به کار شوند.
دیگه کار خوبیه که هر شهروند شهر خوب، خونه خوب پاک کنه، خیلی کار خوبیه. شهر خانه ایمانه که باید پاک شد، که میشه
هم زن و مرد باید به دوش هم دیگر کار کنم تا شهر
این حرکت بانوان هراتی با استقبال گسترده مسئولین اداره شاروالی هرات مواجه شد، تا جایی که تعدادی از کارمندان و وسایط مدیریت تنظیف این اداره در این کمپاین یک روزه زنان را همراهی کردند. غلام رسول عظیمی، عامر فرهنگی شاروالی هرات، گفت آنان در تلاشند تا شماری از زنان را در بخش‌های مختلف این اداره، خصوصاً مدیریت تنظیف و سرسبزی شهر، استخدام کنند.
تنظیف تنها متعلق به ریاست شاروالی نمیشه، بلکه هر کدام ما مسئولیت خاص خود داره. همه ما باید در پاک نگه داشتن شهر دست به دست همدیگر بدیم، و خاصه که همه دوستای ما از آدرس ریاست شاروالی هرات دارن، مبنی بر اینکه خانما هم بیاین در چوکات ریاست تنظیف هرات کار بکنن، حرف بسیار پسندیده و نیک است. ما انشاءالله خواسته از اینا رو ما با مقامات با هیئت رهبری ریاست شاروالی هرات در میان میگذاریم. ریاست شاروالی هرات همکاری همه جانبه رو خواهد کرد که اینها بیاین در چوکات تنظیف اینا کار بکنن.
این نخستین بار است که شماری از زنان هرات به خیابان ها آمده و زباله های مسیری مزدحم در مرکز شهر را جمع آوری کردند. در حال حاضر تنها در کابل پایتخت افغانستان شماری از زنان در کنار مردان در بخش تنظیف شاروالی فعالیت می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شفاخانه ولایتی بامیان که کار اعمار آن حدود 3 سال قبل در مرکز آن ولایت آغاز شده بود، رسما توسط محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و زهرا آقاخان دختر شاهزاده کریم آقاخان به بهره برداری سپرده شد. مقامات وزارت صحت عامه بهره برداری این شفاخانه را گام مهم در عرضه خدمات صحی معیاری یاد کرده، میگویند که این شفاخانه با مدرن ترین تعمیر و تجهیزات صحی بنا یافته است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
شفاخانه ولایتی بامیان با ظرفیت 140 بستر که شامل 10 بلاک جداگانه تداوی امراض صحی می شود، رسما توسط سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان و زهرا آقاخان به بهره برداری سپرده شد. سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان در مراسم بهره برداری این شفاخانه گفت که کیفیت پایین خدمات صحی در مراکز دولتی و خصوصی، فقدان تخصص مسلکی در شفاخانه ها و پوهنتون های طبی، ضعف مدیریتی و موجودیت فساد اداری در افغانستان سبب شده که بخش صحت در این کشور از لحاظ استانداردها در سطح پایین قرار داشته باشد. آقای دانش افزود که روزانه بیش از 1000 تا 1500 مریض برای تداوی به خارج از کشور می روند که سالانه بیش از 250 میلیون دلار از افغانستان برای تداوی مریضان به خارج از افغانستان می رود. معاون دوم ریاست جمهوری کشور افزود:
ما اکنون مطمئن هستیم که این شفاخانه شما می تواند برای همه افغانستان به یک نمونه مناسب و یک الگوی شایسته و مدرن شفاخانه تبدیل شود و نه تنها برای بامیان، بلکه همونطور که والی صاحب گفتن، نیاز تمام ولایات مناطق مرکزی و از او جمله غور، دایکندی و میدان وردگ را نیز مرفوع سازد.
آقای دانش افزود که تلاش ها برای تبدیل کردن این شفاخانه به یک مرکز آموزشی صحی مدرن در سطح کشور و شفاخانه حوزوی جریان خواهد یافت. این شفاخانه به همکاری مالی نزدیک به 23 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور کانادا، فرانسه و بنیاد انکشافی آقاخان در افغانستان در ساحه حدود 4.5 هکتار زمین اعمار شده است. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، تجهیزات صحی فراهم شده در این شفاخانه را با تعمیر جدید آن در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. گفت که وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش حوزوی ساختن این شفاخانه است.
این شفاخانه از نگاه زیر ساختار واقعا بی‌نظیر است. این صادقانه براتون بگیم که شاید در منطقه مثل ازی از نگاه زیر ساختارش، در ضمن پرسنلش هم مهارت و کمال و کاناتی که بتونه به هموطنان بامیانی ما و هموطنانی که در اطراف ولایت بامیان زندگی میکنه برشون خدمت کنه. دیگه کوشش وزارت صحت عامه افغانستان است که به یک شفاخانه او زوی انتقال بده، ظرفیت ها را بالا ببره تا بتونه هموطنانی که در ولایت غور، دایکندی، یک قسمتی از میدان وردک هم به این شفاخانه دسترسی داشته باشه.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید با آنکه منابع مالی این وزارت اندک است و برای هر شخص در سال 5 دلار از سوی دولت افغانستان و تمویل کنندگان بخش صحت در نظر گرفته شده است، اما وزارت صحت عامه در تلاش معیار ساختن خدمات صحی است. کار ساخت شفاخانه ولایتی بامیان حدود 3 سال پیش توسط دولت افغانستان و به همکاری مالی کانادا، فرانسه و بنیاد انکشافی آقاخان آغاز شده بود. ولایت بامیان در مرکز افغانستان یکی از ولایات سردسیر و کوهستانی کشور است که فاصله بیش از حد مراکز صحی با قریجات، کیفیت پایین صحی و نبود دکتران متخصص در مراکز صحی از جمله مشکلات مردم محسوب می شود. نمایندگان این ولایت در شورای ملی و باشندگان بامیان می گویند که برای رفع این مشکلات دولت باید این شفاخانه را تبدیل به شفاخانه استاندارد حوزوی در مرکز افغانستان نماید. محمد اکبری، نماینده مردم بامیان در شورای ملی، می گوید
که نه تنها تقاضای مردم بامیان، مردم منطقه، ولایت بامیان، ولایت غور، ولایت دایکندی، غرب ولایت شمال و شمال غرب ولایت میدان، مردم غرب ولایت دایکندی، جنوب ولایت بغلان، جنوب ولایت سمنگان، جنوب ولایت سرپل که از این شفاخانه میتونه استفاده کنه، امیدوار هستیم که این شفاخانه شفاخانه حوزوی شود و حد در بهترین حد متناسب با ساختمان مدرنیز شفاخانه تجهیز شود و نیروی انسانی متخصصی دلسوز و خدمتگزار و پاکنفسی در اینجا وظیفه دار شود.
اکنون در ولایت بامیان به شمول یک شفاخانه ولایتی، دو شفاخانه ولسوالی و نزدیک به 100 مرکز صحی فعالیت دارد. خدمات صحی در این ولایت توسط بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان، مؤسسه باران و مؤسسه موف عرضه می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari. شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. گزارش جدید ملل متحد حاکی است که با وجود تلاش های حکومت افغانستان در راستای تطبیق قوانین ضد شکنجه، یافته های آن سازمان نشان می دهد که شکنجه و سوی رفتار در توقیفگاه های افغانستان همچنان ادامه دارد. گزارش ملل متحد در حال نشر می شود که مقام های افغان آماده می شوند تا در هفته جاری در برابر کمیته ضد شکنجه ملل متحد در ژنو حضور یابند. این گزارش را حفیظ آصفی به توجه می رساند.
ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که افراد توقیف شده در افغانستان توسط قوای امنیتی آن کشور مورد سوء رفتار و شکنجه قرار می گیرند. گزارش ملل متحد در مورد شکنجه در حال پخش می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده تا از طریق قوانین جدید جلو هر گونه شکنجه در توقیفگاه های افغانستان گرفته شود. ملل متحد طی اعلامیه گفته است که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای تطبیق قوانین ضد شکنجه، یافته‌های آن سازمان نشان می‌دهد که شکنجه و سوء رفتار در توقیفگاه‌های افغانستان همچنان ادامه دارد. نویسندگان این گزارش گفتند که بر اساس یافته‌های آنان، میزان شکنجه در توقیفگاه‌های افغانستان 14% افزایش یافته است. ملل متحد می‌گوید که کم از کم 39% افرادی که به ارتباط منازع در آن کشور توقیف شده و توسط تحقیق کنندگان این سازمان مصاحبه شده اند، معلومات با اعتبار را در مورد شکنجه شدنشان در دسترس محققین قرار دادند. علاوه بر آن، یافته های ملل متحد نشان می دهد که افراد توقیف شده توسط پلیس، کارمندان استخبارات و پرسنل نظامی مورد سوء رفتار قرار می گیرند. این در حال است که عبدالشکور دادرس، کارشناس حقوق و وکیل مدافعی که ریاست کمیسیون بررسی دوسیه های زندانیان بگرام را نیز به دوش داشت، با صدای آمریکا گفت شکنجه زندانیان تنها در افغانستان نه، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد.
گویا در زندانهای افغانستان شکنجه هستند. ما یاد به باور نیستم، چرا که محکمه اعتراف صرف در حضور خود قبول میکنه. وقتی که متهم برود در پیشروی محکمه، اگر اقرار نکنه و بگوید که اقرار از اینا توسط شکنجه و هیله و فریب و تکمی و از این گفا بودن، محکمه او را قبول نمی کنه.
گزارش ملل متحد در حال نشر می شود که مقامات افغان در حال گرفتن آمادگی هستند تا در هفته جاری در برابر کمیته ضد شکنجه ملل متحد در ژنو حضور یابند. در این کمیته سابقه حکومت افغانستان در مورد قوانین ضد شکنجه و تطبیق آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محکمه جرایم بین المللی در هاگ نیز به صورت جداگانه وضعیت شکنجه افراد توقیف شده را در افغانستان مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان دو سال گذشته، محققین ملل متحد 469 تن از افراد توقیف شده را در 62 توقیفگاه در سراسر افغانستان مصاحبه کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 77 تن از افرادی که گفتند در توقیفگاه ها مورد شکنجه قرار گرفتند، سنشان کمتر از 18 سال بوده است. زید رعدل حسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، گفته است که شکنجه موجب تقویت امنیت نمی‌گردد. اقراری که بر اساس شکنجه به دست بیاید کاملا غیر قابل اعتبار است. مردم به خاطر متوقف کردن درد هر چیزی می‌گویند. در گزارش ملل متحد آمده است که اکثر شکنجه ها به خاطر اقرار از فرد توقیف شده بوده است و سوء رفتار در برابر آنان پس از آن که تحریری اقرار کردن متوقف شده است. در این گزارش همچنان آمده است که در اکثر موارد افراد توقیف شده قادر به خواندن نوشتن نیستند. قرار است در روزهای آینده کمیته منع شکنجه وضعیت زندانیان را در افغانستان بررسی کند و افغانستان تلاش دارد تا عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز کسب کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا را برای موج 100.5 FM می شنوید که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان نشر می شود. جم متیس وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه در جریان سفر غیرمنتظره اش به کابل در کنفرانس خبری با جان نیکلسون فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت برای گفت و شنود با مقام های افغان به افغانستان سفر کرده است. در گزارشی که ژیلا سمعی تقدیم می دارد، گوشه های از این کنفرانس مطبوعاتی با توجه رسانیده می شود.
جم متیس گفت که هدفش از سفر به افغانستان ارزیابی بهتر و مشوره‌دهی به رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد اوضاع در افغانستان است. آقای متیس اولین عضو کابینه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که از افغانستان دیدن می کند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفت طالبان با حملات وحشیانه اخیر خود، یعنی کشتن مریضان در بستر شفاخانه، گلوله‌باری بر سربازانی که مصروف نماز بودند و غیره، وحشی بودن خود را به نمایش گذاشتند. آقای متیس تعهد کرد که امریکا یک جا با حکومت افغانستان این گروه را شکست خواهد داد.
2017 is going to be another tough year for the valiant Afghan security forces.
2017 سال دشوار دیگر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواهد بود. اما نیروهای بین‌المللی در مبارزه بر ضد تروریسم دوش و دوش سربازان افغان خواهند ایستاد.
کمتر از دو هفته قبل از سفر آقای متیس به کابل، امریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای خود را بر مخفیگاه گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان پرتاب کرد. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که در نشست خبری در کابل با آقای متیس صحبت می‌کرد، بار دیگر از پرتاب این بمب دفاع کرد و گفت
I will say we were sending a very clear message to ISIS. Not only to ISIS here in Afghanistan but also ISIS main. But they if they come here to Afghanistan.
این حمله پیام واضحی به داعش بود. نه تنها به آن عده از گروه داعش که در افغانستان مستقر است، بلکه پیامی بود برای هسته مرکزی گروه دولت اسلامی که اگر به افغانستان بیایند نابود می شوند.
او گفت که نبرد با داعش در سال جاری میلادی هم ادامه خواهد یافت. آقای نیکلسون در مورد گروه طالبان گفت که بخش عمده مردم افغانستان نمی خواهند این گروه را بار دیگر در قدرت ببینند. زمانی که در مورد دخیل بودن گروه حقانی در حمله به قول اردوی شاهین سوال شد، آقای نیکلسون گفت گروه‌های حقانی و طالبان با هم همکارند و تفاوت بینشان وجود ندارد. جنرال نیکلسون دخیل بودن روسیه را در فرامواری سلا برای طالبان رد نکرد و جم متیس گفت که در رابطه به نقش مسکو در افغانستان از در دیپلماتیک با روسیه پیش خواهد آمد.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can, but we are going to have to confront Russia where what they're doing.
اما در جایی که روسیه خلاف قوانین بین‌المللی و یا انکار حاکمیت کشورهای دیگر عمل می‌کند، ما باید در برابر اقدامات این کشور ایستادگی کنیم.
آقای متیس گفت اگر سلاح به صورت غیر قانونی به افغانستان ارسال گردد، تخطی از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. قبل از صحبت‌های متیس و نیکلسون، یک مقام نظامی دیگر آمریکایی به خبرنگاران در کابل گفته بود که روسیه ماشیندارها و دیگر سلاح سبک‌وزن را در اختیار طالبان قرار می‌دهد و این گروه از این سلاح در حملات خود در هلمند، کندهار و اروزگان استفاده می‌کنند. روسیه این اتهام را رد کرده می‌گوید تماس‌های مسکو با طالبان محدود به تلاش‌ها برای آوردن این گروه تندرو به پای میز مذاکره می‌باشد. روسیه همچنان در ترغیب برای کاهش تعزیرات بین‌المللی آن عده از رهبران طالبان که در روند مصالحه کمک می‌کنند دخیل بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. طبق یک نسخه رویدادهای پذیرفته شده توسط بسیاری از مورخین، تخمیناً 1.5 میلیون ارمنی هنگام فروپاشی امپراتوری عثمانی تا جنگ جهانی دوم کشته شدند. ترکیه با قصاوت در این کشتار متهم شده است، اما آن کشور این اتهام را رد می کند. در حالی که ارمنی ها در سراسر جهان از 102 سالگرد این کشتار یاد بود با عمل می آورند، مریم دیالو خبرنگار صدا امریکا در مورد مناظره ادامه دار و در خصوص سیاست کلمه نسل کشی گزارش تهیه کرده که محمد احمدی تقدیمتان می دارد.
ارمنی ها در سراسر جهان از مرگ میلیون ها تن در جنگ جهانی اول یاد بود به عمل می آورند که آنان آن را نسل کشی امپراتوری عثمانی می خوانند. ترکیه این ادعا را رد می کند. گریگور هوهانیسیان سفیر ارمنستان در ایالات متحده است. سفیر ارمنستان میگوید ما ترک های عصر حاضر را به آنچه 102 سال قبل اتفاق افتاد مقصر نمیدانیم، بلکه مسئولیت اخلاقی در قبال کشوری وجود دارد که وراثت امپراتوری عثمانی را ادعا دارد. او میگوید که ارمنی ها خیلی سپاسگزار هستند.
The fact that you know we survived, there is Armenians in the world, there is Republic of Armenia, tiny little country that is still exists.
سفیر ارمنستان می افزاید واقعیتی که ما نجات یافتیم، ارمنی ها در جهان وجود دارند، جمهوری ارمنستان وجود دارد، کشوری کوچک اما موجود است، خود عمل مبارزه طلبی است، معجزه آشکار که قصد نسل کشی را ناکام ساخت. به این دلیل ما تجلیل می کنیم، یادبود می کنیم و به خاطر آن مبارزه می کنیم. ترکیه میگوید که رقم مرگ ارمنی ها زیاد اعلام شده است و کشته شدگان قربانیان جنگ داخلی و ناآرامی بودند. 2 قبل رئیس جمهور ترکیه 2 را برای تحقیق دعوت کرد.
ارمنی مسئله‌سینی تارتشماک استیورساک
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت اگر ما میخواهیم در مورد مسئله ارمنستان بحث کنیم، اول لازم است ما حادثه را واقعی ارائه کنیم و این کار مورخین است. ما آرشیف خودمان را باز می‌گذاریم. ارمنستان اگر آرشیفی دارد آن را نیز باز بگذارد. در حالی که این قصاوت‌ها به گونه گسترده از سوی ملل متحد، پاپ و سایر کشورها به حیث نسل کشی پذیرفته شده است، اداره جدید ایالات متحده همچنین در برابر کلمه نسل کشی مقاومت می‌کند. ارم همپاریان مدیر اجرایی کمیته ملی ارمنی‌های آمریکا است.
The Turkish government essentially seeks to exercise a veto over what the American government.
آقای همپاریان میگوید حکومت ترکیه در صدد عملی کردن ویتوی قانونی میباشد که حکومت آمریکا میتواند این کشتار را نسل کشی بخواند و یا نخواند. تلاش وسیع در سطح جامعه مدنی و قانونگذاران برای فسخ کردن این ویتو وجود دارد تا قانون منع مباحثه و مناظره را رد کند. گزارشگر صدای آمریکا در کسب نظر سفارت ترکیه ناکام ماند. توماس دیوال نویسنده کتاب فاجعه بزرگ ارمنی ها و ترک ها در سایه نسل کشی در تماس از طریق اسکایپ گفت آقای توماس دیوال گفت بسیاری از ترک ها در آن جنگ جان باختند. بعضی هاشان به دست اردوی روسیه جان باختند. ترکیه خود اشغال شده بود و متلاشی شده بود. بنابراین ارمنی ها خودشان را به حیث دشمن شناسایی کرده بودند. اما او همچنین میگوید که ترک ها دیدن این چیزها را به گونه مختلف شروع کردند.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار 34-16، هرات 32-15، مزار شریف 32-19، فراه بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. بامیان 17-3، آسمان صاف. غزنی 23-10، خوست 28-17، لوگر 22-8. لغمان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. جلال آباد 32-18، قندوز 31-17، آسمان صاف. میمنه 28-15، شبرقان 32-17، زابل 25-13، زرنج 38-20 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 3، نیمه آپریل. شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشرات دارد. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون